ارزشو فهمید. حافظ به همین اشاره کرده: برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد. برق عشق آتش غم بر دل حافظ زد و سوخت، یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد. این برق عشقی که حافظ میگه همین جذبه هاست. خیلی این شعرش زیباست. این جذبه های خدا وقت و بی وقت میتونه بیاد، اما خیلی از اوقات سحرا میاد. برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر. سحرا یکی از وقتهایی هستش که اون جذبه ها رو آدم میتونه بگیره. برای خدا شب و نیمه شب و سحر و غیر سحر نداره. خدا دائم فیضش سرریزه. اما برای ما تو گیرندگیمون چرا؟ یه وقتای گیرندگی بهتری داریم و یکی از اون وقتا سحراست. چرا انقدر سحرا ارزنده هستش؟ به خاطری که تو اون وقت شک نداریم هممون که همه خوبان و در رأسشون وجود مقدس ولی الله اعظم، معصومی که در هر زمانی هست، اون موقع شب بیداره. دم سحر خواب که نیست. 14 معصومی که ما خاک پاشونیم، نوکر همه شونیم، یک شب از عمرشون نبود که سحرشون به خواب گذشته باشه. یک شب نبود. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اگه امکان پذیره، اگه میتونیم، نمیخوام بگم یه مدت طولانی، ولو شده یه چند دقیقه قبل از اذان صبح تمرین بدیم خودمون رو، عادت بدیم. میشه، امکانش هست. حتی اگه حال نداره آدم بلند شه نماز شب بخونه، همین که بیدار باشه، خود بیدار بودن سحر یه فضیلت علاهده است. این که تو سحر یه کاری هم انجام بده اون خودش جداست، اما خود بیدار بودن سحر خودش یه فضیلتی است. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. هر کی هرچی گیرش اومد از سحرا گیرش اومد. مرحوم علامه طباطبایی میگه: من جوان بودم، رفته بودم نجف، غریب بودم، کسی رو نمیشناختم. رفتم تو صحن مطهر امیرالمومنین علیه السلام، گفتم آقا من اینجا غریبم، خودت یه عنایتی کن. میگه دیدم یه دستی خورد از پشت بشونم، برگشتم دیدم آیت الله سلی آقای قاضی هست. این پیرمرد به من با یه لحن پدرانه گفتش که: فرزندم، دنیا میخوای نماز شب بخون، آخرت میخوای نماز شب بخون. که یک عمر مرحوم علامه طباطبایی اهل سحر شد. یا آقای الان تو قم هست، سنی ازش گذشته. ایشون میگفت من بچگیام رو هر موقع که، حالا به اون مقدار که یادمه، که گاهی موقع ها پدرم مادرم رو صدا میزد برای نماز صبح یه چند دقیقه قبلش. البته میگفت هر دوشون دیگه الان مرحوم شدن، ولی میگفت بچگیام رو یادمه وقتی پدرم مادرم رو صدا میزد اینجوری صدا میزد، میگفت خانم جان بلند شو، انقدر تو قبر بخوابیم که کسی دیگه ما رو صدا نزنه، الان بلند شو. میگفت اینجوری صدا میزد. خاطره صدا زدن پدرم مادرم رو یادمه. سحرا به این خاطر انقدر ارزنده هست که ولی خدا تو اون موقع داره گدایی میکنه در خونه خدا و رحمت خدا رو میاره پایین. اون کسانی که اون موقع بیدارن و یه شباهتی با ایشون دارن یه چیزی گیرشون میاد. اون موقعی که کسانی اون موقع بیدارن و یه سنخیتی با ولی الله دارن یه چیزی گیرشون میاد، همون چیزی که در شب قدر چیز گیر مردم میاد. شب قدر برای چی؟ شب قدره که انقدر ارزشمندی که اگر کسی یک شب قدر رو درک بکنه به اندازه این که یک عمر بندگی کرده. لیلة القدر خیر من الف شب. بنز یک عمر بندگی بی معصیت، یعنی یه شب رو بذار توی کفه ترازو، یک عمر بندگی کردن رو بذار توی کفه دیگر ترازو. قرآن داره میگه لیلة القدر خیر من الف شهر، بهتر از هزار ماهه. هزار ماه یعنی 84 سال، یعنی یک عمر. چرا شب قدر انقدر ارزشمنده؟ شب قدر هم مثل شب دیگه. دلیلش اینه که شب قدر شب مهمانی ولی خداست. شب قدر شب اوه، او هست که ملائکه رو میاره پایین، او هست که ملائکه رو میاره پایین. این که شما تو قرآن خوندید تنزل الملائکه و روح، تمام ملائکه و روح، تعداد ملائکه بی نهایته. تمام ملائکه از جمله مثل جبرئیل و میکائیل و امثال اینا و روح که رئیس ملائکه است، اون شب میان پایین. میان پایین کجا میان؟ ملائکه که موجودات مادی نیستن بیان رو زمین، مثل هواپیما نیست که فرودگاه زمین باشه، مثل پرنده نیست که بالبال بزنه بیاد رو زمین بشینه. ملائکه موجودات مجردن، موجودات غیر مادی هن. موجود مجرد فرودگاهش هم باید سنخیت با خودش داشته باشه، مجرد باشه، یعنی بر روح میاد وارد میشه. حالا کدوم روح تحمل اینو داره که تمام ملائکه بر او وارد بشن؟ آیا هر کسی جبرئیل بر او وارد میشه؟ این معلومه که یه معصومی در عالم وجود داره. لذا اهل بیت فرمودن سوره قدر رو تو نمازاتون بخونید، سوره انا انزلنا رو. با مخالفین ما اهل بیت وقتی خواستید بحث بکنید و اثبات بکنید ولی یه معصوم خدا زنده است، با سوره قدر باهاشون بحث بکنید. با کجای سوره قدر؟ با همین که تنزل الملائکه، همه ملائکه میان پایین بر روح وارد میشن و هیچ روحی جز روحی که شبیه روح رسول خداست تحمل این همه ملک، جبرائیل و میکائیل و ملائکه مقرب هستن، هیچ روحی غیر از روح معصوم تحملش رو نداره. نشون میده که معصوم زنده است. خب اون وقت وقتی اون شب امام زمان در زمان ما و هر معصومی در زمان خودش یه مهمانی با خدا داره، تو ما نمیدونیم چی میگذره تو اون مهمانی، به ما هم نگفتن، فقط این مقدار میدونیم که تمام ملائکه پایین کشیده میشه و بر او وارد میشه و این همه ملک وقتی بیاد پایین با خودش رحمت و نورانیت و پاک. شما نیم ساعت پیش یه آدم پاک میشین، نیم ساعت وقتی پیش یه آدم پاک میشینی حس میکنی سبک شدی. این همه موجودات بیگناه وقتی میان پایین با خودشون رحمت فوق‌العاده‌ای میارن و اون کسانی که اون موقع شب بیدارن، ولی فقط بیداری نه، بیدارن و دست به دامن اونا هستن، یه چیزی گیرشون میاد. سر این که قرآن وقتی سرتون میذارید میگید بکه یا الله، بعدش میرید سراغ اهل بیت، به محمد، به علی، به فاطمه فلان، سرش اینه که بگید اهل بیت ما تو محیط ولایت شماییم، از اون ترشحات سفره شما یه چیزی گیر ما هم بیاد. اون کسانی که خارج از محیط ولایت معصومین هستن شب قدر ندارن. شب قدر فقط و فقط مال اون کسانی است که تو محیط ولایت معصومینن، که ولی خدا که مهمانی داره سرریز اون مهمانیش نصیب اونا بشه. اونایی که متوسل به قرآن و اهل بیتن تو محیط ولایتن، سحرها هم سرش همینه که اون جذبه های خدا میاد. اون جذبه های خدا به خاطر ولی الله که معصوم که گدایی میکنه و چیزی رو رحمتی رو پایین میفرسته، یه چیزی نصیب دیگران هم میشه. از رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد، اهل بیت هر که هرچی گیرش اومد صدقه سر شما بود. حاج آقا جذبه ها شامل حال چه کسایی میشه؟ اون برق عشق خدا اگه شامل حال هر کسی بشه خیلی خوش به حالش میشه دیگه، چون جهشی میبرنش بالا. اون جذبه ها سببش چیه؟ به چه دلیل میاد؟ شامل حال کی میشه؟ جواب: ذالک فضل الله یعطیه من یشا. یه عنایت خاص خداییست که استانداردش دست ما نیست. خدا خودش میدونه که اون برق عشق رو برای کی بفرسته. گاهی موقع ها یه دلی که میشکنه و اشکی ازش جاری میشه باعث میشه که اون برق عشق بزنه. گاهی موقع ها وقتی دستی افتاده ای رو میگیری بلند میکنی، دستی افتاده ای رو میگیری بلند. افتاده که میگم فقط افتاده مالی نه ها، گاهی موقع افتاده فکری بدتر از افتاده مالیه. وقتی میبینی اونی که میشناسی داره سقوط میکنه، داره از دین و از پیغمبر و از اهل بیت و از همه این چیزا میره بیرون، به مو بند شده دینداریش، تو میتونی دو تا کلمه بهش حرف بزنی و دستشو بگیری. دستشو گرفتی، خدا میگه تو دست او رو گرفتی، من دست تو رو میگیرم. اون جذبه ها میاد. گاهی موقع های صدای زیبای قرآنی رو آدم 4-5 دقیقه بشنوه دلش بلرزه، اون جذبه ها میاد. نمیدونم، به هر حال اینا چیزایی هستش که باعث آمدن اون جذبه ها میشه. خدا رحمت کنه مرحوم طیب رو. مرحوم طیب، دوستان جوان بزرگوار، من تقاضا ازتون میکنم، یک کتابی هست، اگه شده یک بار شده این کتاب رو تهیه کنید بخونید. زندگی نامه طیبه. اسم کتاب طیب حاج رضایی. مرکز اسناد انقلاب اسلامی این کتاب رو چاپ کرده. طیب، خدا منو ببخشه، چون اون بزرگوار توبه کرد و به شهادت رسید، ولی سابقهش سابقه بدی بود. طیب بزرگترای تهرانی الان یادشونه، چون خیلی سال که نیست، از لاتای تهران بود. اهل قمه و چاقوی حرفا تو صورتش این ور و بر خورده بود، اهل کافه و کاباره و چیزایی که حالا اون زمان بود. اما با همه بدیاش دو تا خصلت داشت. یه خصلتش این بود که با دستگاه امام حسین آشتی بود، با دستگاه سید الشهدا قهر نبود. محرما حتما خودشو زیر خیمه امام حسین میرسون. دسته طیب از نازیاباد، از جنوب شهر تهران، از دسته های بزرگ بود، دسته را مینداخت. این یه خصلت طیب بود. خصلت دوم طیب مردونگیش بود. اگه افتاده ای میدید دست افتاده رو میگرفت، لگد به افتاده نمیزد. من خودم شنیدم از مرحوم آیت الله احمدی میانجی که از بزرگان قم بود، خدا رحمتش، ایشون میگفت، من خودم از ایشون شنیدم، ایشون از قول مرجع بزرگ شیعه آیت الله مرعشی نجفی نقل میکرد که آیت الله مرعشی نجفی میگفت خدا منو با بعضی از لوتیای تهران محشور کنه. ایشون میگفت خدا منو با بعضی از لوتیای تهران محشور کنه، اینایی که مردن، خدا دوستشون داره، خدا جوانمردی رو دوست داره. معمولا هم عاقبت به خیر میشن، معمولا هم اینجور آدم ها عاقبت به خیر میشن. طیب یکی از همونا بود. تکیه کلامش و دعاش همیشه این بود که خدایا پاکم کن و خاکم کن. همیشه میگو خدایا پاکم کن و خاکم کن. تو بازار تربار کار میکرد، تو میدون کار میکرد. گاهی موقع های جوون که میرفت ازش پول میخواست، مثلا میرفت میگو آقا طیب من میخوام ازدواج بکنم، پول ندارم. میگو وایسا. میرفت دور میزد، پول جمع میکرد. اگه برای خودش بود این کارو نمیکرد، اما برای دیگری حاضر بود آبروی گرو بگذاره. دور میزد پول جمع میکرد، مثلا 2000 تومان. 2000 تومان 60 سال پیش خیلی زیاد بود، یه خونه میشد باهاش خرید. میومد بهش میداد، میگفت این خرج عروسیت، اگه چیزی اضافه اومد سرمایه کارت بکن. یه مرتبه ایشون تو زندگیش من خوندم شنیدم، یه مرتبه ایشون با اطرافیانش به اصطلاح این نوچه‌هاش از یه کوچه‌ای داشت رد میشد، دید یه سیدی شال سبز به کمر بسته تو پیاده رو نشسته با یه مختصر اساسیه. گفت سید بچه اینجا نشستی؟ گفت من اجاره خونم رو نتونستم بدم، صابخونه امروز منو با اساسی هم ریخته بیرون. طیب به دوروریاش گفت یه وانت بار بگیرید. یه وانت گرفتن، اساسی این سید رو پشت وانت ریختن. گفت آقا سید بشین جلو، احترام گذاشت، گفت بشین جلو، بقیه هم همه رو بار بردن. اساسی رو توی خونه نوساز خالی کردن. گفت آقا سید شناسنامه تو برده بیا. اومده خودم نمیدونه چه اتفاقی داره رخ میده، شناسنامه شو برداشت، طیب بردش توی محضر، خونه رو به نامش کرد. وقتی کارای محضریش تموم شد، دست این سید رو کشید که میخواست کلید تو دستش بگذاره. گفت آقا سید این خونه رو دیدی؟ این خونه رو من برای خودم ساخته بودم، هنوزم نرفته بودم توش بنشینم، دیدی که خونه نوسازه، این خونه رو من به نامت کردم، فقط به مادرت زهرا بگو یه خونه مون بر به نام من بکنه، خدا حافظ. ما رفتیم. مرد بود. یه خونه رو به نامت کردم، فقط به مادرت زهرا بگو یه خونه مون بر. هیچ منت سرش نگذاشت، خدا حافظی کرد و رفت. این کارا رو کرد، این مردونگی ها رو کرد که یکی از همون جذبه های خدا اومد سراغش، یکی از همون برق عشقایی که جهشی آدم ها رو میبره بالا اومد سراغش. 15 خرداد سال 42 که فریاد امام از قم بلند شد علیه طاغوت و استکبار و بعضی از به ظاهر مقدسین ترسیدن بیان تو میدون، همین طیب از جنوب شهر تهران دسته را انداخت به هواداری امام. طیب رو گرفتنش تو زندان، به قدری زدنش و شکنجش کردن که تو این لاتو چه به این حرفا که پشتر یه مرجع تقلید را بیفتی، تو اصلا مال این حرفا نیستی. به قدری زدن و شکنجش کردن که برادرش بعدها میگفت من رفته بودم دیده بودم، شده بود یه نقلیون، انقدر لاغر شده بود. بهش گفتن حاضریم خیلی چیزا بهت بدیم، وضعت هم خوب بشه، به یه شرط، یه مصاحبه رادیویی ترتیب بدیم، شما تو اون مصاحبه بگو من پول گرفتم، برای پول اومدم بیرون. طیب رو حساب همون مردانگیش گفت منو با پسر فاطمه زهرا در اندازی، من پول نگرفتم، من برای جد این آقا اومدم بیرون، من پول نگرفتم. گفتن اعدام میشی. گفت هر کاری میخواید بکنید بکنید، من با پسر فاطمه زهرا در نمیافتم. حکم اعدام طیب اومد. برادرش طاهر، برادر طیب میگه من رفتم برای دیدن طیب تو زندان، دیدم انقدر زدنش که وضعیت. بهش گفتم چطوری؟ گفتش که من کارم تمومه، حکم اعدام منم اومده، فقط تو برو قم سلام منو به حاج روح الله برسون، دو تا پیغام از طرف من بهش بده، یکی این که بهش بگو من به شما خیانت نکردم، دومم این که به ایشون بگو که من سابقه خوبی ندارم، اگه منو کشتن شما منو شفاعتم کن، من سابقه خوبی ندارم. برادر ایشون میگه من رفتم قم پیش حضرت امام، سلام طیب رو بهش رسوندم و گفتم آقا حکم اعدام طیب اومده، دیدم امام داره گریش میفته. گفت یه جوری سلام منو تو زندان به طیب برسونید، یه جوری سلام منم بهش برسونید. گفتم آقا دو تا پیغام برای شما داشت. یکی این که گفت من به شما خیانت نکردم. امام فرمود میدونم طیب مرده، اهل خیانت نیست که. آقا پیغام دومش هم این بود که بعد از مرگش و کشتنش شما شفاعتشو بکنید. میگه دیدم حضرت امام سرشو انداخت پایین، فرمود طیب کارش درسته، احتیاج به شفاعت من نداره. طیب کارش درسته. طیب رو اعدامش کردن، جزو اولین شهدای انقلاب اسلامی، حر انقلاب بود. همون دعایی که میگفت خدای پاکم کن و خاکم کن نصیبش شد. الان تو حرم هست عبدالعظیم شهر ری، قبرش اونجا هست. اونایی که میشناسن که خیلی ها هستن، رد که میشن میشینن یه فاتحه میخونن، حاجت میخوان از این قبر، حاجت میخوان از این قبر. الله اکبر. جذبه های خدا بیاد چی کار میکنه با آدم ها؟ گدایی گردد از یک جذبه شاهی، به یک لحظه دهد کوهی به کاهی. تو یه لحظه خریدار آدم میشن و کوهی از رحمتش خدا به کاهی از عمل ما میده. به یک لحظه دهد کوهی به کاهی. اگه از ما بپرسن که از این دوتا راه، یعنی سلوک و جذبه، که یکی آهسته آهسته آدم میره توی مسیر، توی یکی دیگهش آدمو میبرن به صورت جهشی، اگه از ما بپرسن کدومی که از این دوتا بهتره، میگیم شکی نیست که این دومی، این جذبه ها. اما برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، تو بندگی تو بکن، تو راه بیفت. خدا خداییشو بلده، جذبه هاش رو میفرسته، ولی تو حداقل راه بیفت، سالک بشو، خدا به موقعش اون جذبه هاشو میفرسته. حاج آقا چی کار بکنیم؟ اگه بخوایم راه بیفتیم چی کار باید؟ اولین کاری که باید بکنیم چیه؟ معمولا این سوال رو خیلی آمون داریم دیگه. اولین قدم چیه؟ از کجا باید شروع کرد؟ من همیشه با تمام اعتقادم این رو میگم، چون واقعا عقیدم این هستش، که سوال نکن عزیز من که اولین قدم چیه؟ چی کار باید بکنیم؟ نپرس چه بکنیم، بپرس چه نکنیم. دنبال این سوال باش که چی کار نکنیم. ببینید ما کار خوب تو زندگیمون خیلی داریم، کم کار داریم. مگه پیغمبرتون نگفت اگه تو جماعت، تو نماز جماعت 10 نفر تعدادشون بشه به بیشتر، دیگه جن و انس نمیتونن ثواب این جماعت رو بمیسن. ما چند تا از این نماز جماعت ها داشتیم، خیلی. مگه پیغمبرتون نگفت ماه رمضان نفساتون ذکره، خوابتون عبادته، یه خط قرآن بخونید به اندازه یه خط به قرآنه. ما چقدر ماه رمضان این کارا رو کردیم؟ خیلی. خب پس چرا تو کیسمون چی نیست؟ چرا باز داریم درجا میزنیم؟ مثل خودمو دارم عرض میکنم، چرا 5 دقیقه تو نماز زورمون به خودمون نمیرسه که حضور قلب داشته باشیم؟ پس چرا بالا نمیریم؟ این همه کار خوب داریم میکنیم. میدونی دلیلش چیه؟ درست کارهای خوبو داری میکنی، ولی اون کارهایی که نباید بکنی رو هم میکنی. اون کارهایی که نباید بکنی میزنه کارهای خوبتو میسوزونه، از بین میبره، نمیذاره تهش چیزی بمونه. هر کسی خودشو خوب میشناسه. گاهی موقعا به یه چیزای عادت آدم داره که بیچارهش کرده، زبونش، چشمش، بعضی ها از چشم ضربه میخورن، بعضی ها از زبان و گناهان زبان، هر کسی خودش میدونه چیه دیگه. اگرم بخوای زورت به خودت برسه، اون کارایی که نباید بکنی رو نکنی و بخوای بذاری کنار، سعی بکن تو محیط گناه نری، تو محیطی که تحریکت بکنه، تو محیطی که آدم دیگه دست خودش نیست، دیگه میره به سمت اون گناه. این قدم رو بردار، تو اون وقت جذبه های خدا میاد. طیبی که اونجوری خدا گرفتش و کشیدش بالا، طیب همون طیبی بود که هم با دستگاه امام حسین آشتی بود، هم دستگیری میکرد، لوتیگری داشت، مردونگی داشت. یه کاری آدم باید بکنه، یه کاری آدم باید بکنه. خدا یه چیز ناب به آدم بده، یه چیز ناب به آدم بده.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی در خصوص رابطه با خداوند و اولیای الهی بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
سحرگاهانتون به خیر، همراهان خوب رادیو، شنونده صدای جمهوری اسلامی ایران هستید و برنامه زنده تاپای جان برای ایران در این لحظات ناب راز و نیاز با حضرت دوست در این سحرگاهان دعا بکنیم برای سرزمین عزیزمون، دعا بکنیم برای همدیگه که انشاءالله به زودی بهترین ها رقم بخوره، دعا بکنیم که انشاءالله حالمون به احسن الحال تبدیل بشه، دعا بکنیم که قلب هامون هرچه بیشتر به همدیگه نزدیکتر بشه، دعا بکنیم برای پیروزی نهایی سرزمین عزیزمون ایران جانمون، دعا بکنیم که انشاءالله روی پیروزی رو به زودی ببینیم. همچنان همراه باشید با صدای جمهوری اسلامی ایران. آنچه تجلی است جمال علی، حق کجا درک جوان خدا، ذات خدا کو کمال علی، مبدع ما عشق قدیر حق است، روز و شب ماست به سال علی، محالات اگر خم شدیم شیعه گره خورده به آل علی، مدح علی چه کامه دارد هنوز، خامنه ای ادامه دارد هنوز، مدح علی چه کامه دارد هنوز، خامنه ای ادامه دارد هنوز، به دامان نجف می‌رود، چاک گریبان نجف می‌رود، گفت زمان سجده خورشید نیست، در در ایوان نجف می‌رود، بعد نجف مرغ سلیمان ما سمت خراسان نجف می‌رود، به شادی و غم خود فقط نظر سلطان نجف می رود، علی قیام نامه دارد هنوز، خامنه ای ادامه دارد هنوز، خامنه ای ادامه دارد، خطه ما یک دژ مستحکم است، عهد خدا با من و تو محکم است، باید علی ماندن ما متقنا، خیرم ما چشم بنی آدم است، هر که به هر لحجه و رنگ و دل است، پای همین بگرم و این پرچم است، کوری این خصم که ایران همه به پیش هم و پیش هم است، لطف خاص و عامه دارد هنوز، خامنه ای ادامه دارد هنوز، روشنی قیام ما دیدنی، آب ابد قوام ما دیدنی، صبر کن و محو ذلیلان ببین، ذلت زیر گام ما دیدنیست، وعده صادق خدا آمده است، تبسم امام ما دیدنیست، شعر و حماس چام دارد هنوز، خامنه ای ادامه دارد هنوز، نصر من الله و فتح قریب، عزت مردانه ما را ببین، آن جهان خانه ما را ببین، گوش
پیش شما کر شده وقت فرا ضربه جانانه ما را ببین هم قدم امروز به لطف خدا وحشت بیگانه ما را ببین فرزانه ما را ببین اگر که خون به خامه دارد هنوز خامه نهی ادامه دارد هنوز نصر من الله و فتح
همیشه در قلب تاریکی پنهانند.
محصلش رو در یک عبارت من بخوام بگم اسرائیل یک مجتمع نظامی امنیتی است.
آلمان گفته ما من از طرف اسرائیل در لاهه مداخله میکنیم و اتهام نسل‌کشی رو ثابت میکنیم که بیجاست.
در پس پرده رویدادهای جهان
اسرائیل یک موجودیت جعلی است که بر اساس اشغالگری، تروریسم دولتی، آپارتاید سیاسی، بر اساس یک پروژه سیاسی تأسیس شده.
از میادین ورزشی تا صحنه های سیاست.
روزنامه یدیگود آهارانوت در صفحه نخست خود عنوان جام جهانی تنفر را تیپ زد.
شبکه‌ای نامرئی برای سلطه بر افکار و سرنوشت بشر.
من جنبش تحریم کالاهای اسرائیلی رو رد میکنم.
صهیونیست‌ها انتشار خبر از سوی خبرگزاری‌های خارجی در تل‌آویو را سرکوب.
اما نور حقیقت تاریکی را کنار می‌زند. در برابر تاریکی.
دنیای امروز دنیای بمبارون اطلاعات و اخبار و شنیده‌هایی که نمی‌دونیم چقدر صحیحه. سالم موندن ذهن و روان ما در این بمباران مستلزم دانش و سواد رسانه‌ای و دستیابی به علمیه که بتونه باعث بشه درست رو از نادرست تشخیص بدیم. مجموعه‌ای که می‌شنوید نمونه‌هایی از واقعیت‌هایی که توی این بازار شلوغ اطلاعات رسانه‌ها کمتر شنیده شدن. من فرتاش فرهادپور هستم و یکی از مستندهای خوبی که توی این مدت دیدم و شنیدم مستند در برابر تاریکی بوده که شما را هم به دیدن و شنیدن مستند در برابر تاریکی دعوت میکنم. عنوان و موضوع این قسمت محمد صلاح.
هیاهوی جمعیت در ورزشگاه المپیک کیف به قدری زیاد بود که صدا به صدا نمیرسید. مانه با صدای بلند طوری که محمد بشنود فریاد زد: باورم نمیشه اینجا، این بهترین روز زندگیم. صدا مثل موج دریا به صورت بازیکنان میخورد، صدایی که خیلی دورتر از کیف در کافه روستایی در قاره آفریقا هم به گوش میرسید. آنزام جوان 1992 در روستای نجریج مصر کودکی متولد شد که به مردم دنیا ثابت کرد میشود به اندازه اهرام ثلاثه معروف شد. کودک موفرفری و از درس فراری خانواده محروسقالی تنها سرگرمیش تماشای فوتبال از تلویزیون و خیال بافی در مستطیل سبز بود. محمد به قدری عاشق فوتبال بود که هدیه تولد 6 سالگیش دیدن مسابقه لیورپول و آرسنال از تنها تلویزیون رنگی روستا در کافه یمونیش بود، جایی که هنوز محل جمع شدن مردم روستا برای دیدن بازی‌های لیورپول و ستاره محبوبشان است. خیال پردازی‌های محمد بالاخره جواب داد و از آکادمی تیم فوتبال الملکون دعوتنامه‌ای به دستش رسید. محمد برای حضور در چمن سبز الملکون باید خیلی از خانه دور می‌شد، اما تصمیمش را گرفته بود.
بخشی رو که میشنوید تکه‌هایی از کتاب صوتی پادشاه مصری به روایت داوود دادمرزیه.
محمد از خستگی تو رختکن ولو شده بود. 15 دقیقه دیگه اتوبوسی میومد تا اونو از بیرون استادیوم به ایستگاه اصلی قاهره ببره و بعد 3 ساعت مسیر پردست‌انداز از بین زمین‌های پنبه به تنتا، بعد 15 دقیقه انتظار برای اتوبوسی به بسیان و بعدم مسیری که با دوچرخه میرفت و براش حالا دیگه خیلی آشنا بود. وقتی به خونه میرسید تقریبا نصف شب شده بود و فردا تو میونه‌های روز باید دوباره به استادیوم عثمان احمد برمیگشت. اون دورترین مسیر تا خونه رو داشت و آخرین نفر بود که رختکن رو ترک میکرد.
می 2010 محمد اولین بازی رسمی باشگاهش را در سن 18 سالگی انجام داد. مدیران سوئیسی باشگاه